اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان ابوالقاسم غضنفری تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش. جمعه 23 اسفند ماه 1398، 18 رجب المرجب 1441 هجری قمری، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله در فرصتی که به دست بیاد فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم. الان دعوت میکنم نهضت روح الله اولین برنامه این بخش رو بشنوید و بیان وقایع انقلاب اسلامی در گفتار جناب آقای سید حمید روحانی.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان همیشگی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه نهضت روح الله به مدت 20 دقیقه در خدمت شما هستیم و امیدواریم مرور حوادث دوران انقلاب بهمون کمک کنه تا هرچه بیشتر قدر انقلاب اسلامی رو بدونیم و از دست نااهلان دور نگهش داریم. مهمان این هفته برنامه هم تاریخ نگار معاصر جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستن و قرار از خاطرات و بقایع اون دوران تعریف کنن.
انشالله که از این برنامه ما استفاده شایانی میبرید و با تذکراتتون بیشتر ما را در این زمینه تشویق میکنید، کمک میکنید و اطلاعاتی که در اختیار ما میذارید برای ما بسیار مغتنمه و من از سهم خودم تشکر میکنم.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
قبل از شروع مباحث این برنامه لازم از همراهی شما عزیزان تشکر کنیم، از اینکه اطلاعات تاریخی، خاطرات و یادداشت‌های ارزشمندتون رو با ما در میون می‌ذارین سپاسگزاریم. راه‌های ارتباطی برنامه دو خط تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیامکی 30553 هست که در اختیار شما عزیزان قرار داره. همچنین نشانه پستی ما قم، صندوق پستی 37 185 خط تیره 444.
تو بودی که صبح سرودی
گذری بر تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت روح الله. نهضت روح الله. در برنامه گذشته بخشی از اقدامات سیاسی انقلابی شهید سید حمیدرضا فاطمی رو با هم مرور کردیم و در انتهای برنامه قبل گفتیم نموداری رو که ساواک از گروه شهید فاطمی تهیه کرده بود براتون ارائه می‌کنیم. امروز دکتر سید حمید روحانی در این باره توضیحاتی میدن. بعد از تشکیل گروه شهید فاطمی در صدد تهیه اسلحه و امکانات مختلف برآمد و تونست چند مکان وابسته به حکومت شاه رو منفجر کنه. یکی از مخالفت‌های شدید شهید فاطمی مخالفت با فساد بود و اقداماتی در این زمینه انجام داد که حجت الاسلام و المسلمین سید حمید روحانی توضیحات لازم رو در این زمینه ارائه می‌کنند.
در برنامه گذشته پیرامون حرکت شهید سید حمیدرضا فاطمی بحث داشتم. عرض کردم که این جوان 21 ساله با هدف تشکیل حکومت اسلامی به پا خواست، فعالیت‌های را شروع کرد و توانست گروهی تشکیل بده، جوانان را به سوی خودش جذب کنه، به خودش در رأس اون گروه قرار بگیره و فعالیت‌های را برای تشکیل حکومت اسلامی ارائه بده. وقتی ساواک این گروه را کشف کرد، نموداری درباره اینها کشید که من نمونه اون را خدمتتون اینجا ارائه میدم. میبینید که در این نمودار ساواک حمیدرضا فاطمی بوده که در رأس و شاخه های مختلفی که در زمینه حرکت و با او کار میکردن و با افراد دیگهی در ارتباط بودن اسامی اونها را کاملا اینجا آورده است. سید حمیدرضا فاطمی پس از تشکیل گروه برون شد که برای دست دادن به حرکت مسلحانه امکانات فراهم کنه، هم اسلحه و هم بمب ساعتی و نارنجک و اینا. خودش در این زمینه سعی کرد که بمب دستی بسازه، نارنجک دستی بسازه و موفقیت خوبی در این زمینه داشت. کسان دیگه این بود از اعضای گروه مانند جلیل سوادی نژاد که او هم در این زمینه موفقیت خوبی داشت در ساختن بمب دستی اینا. شاید اینجا در ذهن کسی بیاد که خب مخالفت با اصل سینما چرا؟ حقیقت این است که در اون زمان کسی با اصل سینما مخالف نبود. خود امام هم در سخنرانی که در سال 1343 در قم ایران میکنند به همین نکته اشاره میکنند که شما مظاهر تمدن را وقتی به ایران میرسه به گونه مورد سوء استفاده قرار میدید که یک چیز حلال حرام میشه، یه اندفاع میفته. سینماهای اصل رژیم شاه سینما نبود، کانون فساد بود. تمام تلاش رژیم شاه این بود که نسل جوان را به هر قیمتی هست از سرنوشت کشور، از سیاست ذلتبار و نکبتباری که بر این کشور حاکم بود دور نگه داره. سعی میکرد این گونه جلوه بده که سینما جز این معنا نداره، تلویزیون جز این معنا نداره. اگر علما با تلویزیون مخالفت میکردند، اگر علما با سینما مخالفت میکردند، برای این بود که در اونجا برنامه‌های مبتذل ارائه میشد. نسل جوان را در همون دوران جوانی نوجوانی به فساد میکشند. خب علما راه دیگه‌ای نداشتند، امکان نداشت که بتوانند برنامه دیگه ارائه بدن. خب رژیم شاه با همه قدرت از این گونه مظاهر تمدن علیه اخلاق، علیه تمدن، علیه پیشرفت استفاده میکرد، افکار رو مختل میکردن، نسل جوان رو به طور کلی به فساد میکشوندن. قهران در چنین شرایطی تنها رایی که مردم داشتن این بود که سعی کنن این گونه دستگاه ها رو ببندن، جلوش رو بگیرن، از پیشرفتش جلوگیری کنن. بنابراین اگر تخریب سینما صورت میگرفت، تخریب مظاهر تمدن نبود، تخریب کانون فساد بود. اگر در اون روز اجازه نمیدادن کسی در منزل تلویزیون داشته باشه، مؤسس تلویزیون در ایران کی بود؟ چه کسی تلویزیون در ایران آورده بود؟ صابر پاسالی که از سران بهائیت بود، وابسته به رژیم صهیونیستی بود و اینها هم جز فساد و جز بدبختی به ملت ایران چیزی نمیخواستند. فیلم هایی که در تلویزیون نشون داده میشد، فیلم هایی که در سینما نشون داده میشد، آکنده از فساد بود. در چنین شرایطی ناگزیر بودند که جوانان ما با این گونه مسائل مقابله کنند، در حقیقت با فساد مقابله کنند. یکی از روحیات بسیار قوی شهید سید حمید رضا فاطمی همین بود که با فساد به شدت برخورد میکرد، تحمل نمیکرد مسئله فساد را. اینکه در دانشگاه وقتی رفت اونجا دید که چگونه دختر و پسر را به فساد دارن میکشونن، نتونست تحمل کنه، رنج میکشید از اون مسائل. از جمله کارهایی که انجام داد بمبگذاری در کارخانه آبجوسازی بود، هم در قم این کار را کرد، هم در تهران. انفجار مجله ستاره سینما که مجله فاسدی بود که نسل جوان را به شدت به انحراف میکشوند، این انفجار هم غالبا در نمایشگاه انجام میگرفت که به کسی خسارت وارد نشه، جان کسی به خطر نیفته. بمبگذاری در پشت پنجره دفتر یکی از مقامات به اصطلاح امنیتی دانشگاه به نام حمیدی، دفترش را منفجر کردند.
یکی از راه‌هایی که شهید فاطمی برای پیشبرد اهدافش در نظر گرفته بود، تهیه اسلحه و نارنجک و از این دست لوازم بود. ولی وقتی اون شهید و یارانش به خلع سلاح کردن پاسبانی در تهران اقدام کردند، ساواک از وجودشون با خبر شد و اونها رو دستگیر و شکنجه کرد. با وجود تمام این شکنجه‌ها، شهید فاطمی هدف اصلی و واقعی گروه خودش رو واضح و روشن بیان می‌کرد. ترسی از گفتن اون نداشت و به راحتی می‌گفت که قصد دارن حکومت اسلامی تشکیل بدن. دعوت می‌کنم این بخش از برنامه رو از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی بشنوید.
یکی از راه‌هایی که سید حمید رضا فاطمی برای پیشبرد اهداف خودش فکر می‌کرد مؤثر، تهیه چند قبض اسلحه بود که از کردستان جهادی خریده بود و از جمله تصمیم گرفتن که مثلا پاسبان گشت رو هم خلع سلاح کنن و همون باعث شد که این تشکیلاتشون کشف بشه. در 1353 سید حمید رضا فاطمی به همراه محمد علی باقری و محمود پهلوان به پاسبان گشت خیابان هدایت در تهران نزدیک شدن و بهش گفتن که اسلحه قبول بده. خب همین اشتباه بود، با اینکه مسلح بودن اما به خاطر اینکه به کسی آسیب نرسونند، پاسبانی را به قتل نرسونند، اسلحه نکشیدن که او را بزنند، فقط گفتن اسلحه طبیعی بده. اونم فریاد کشید، پاسبان گشت دیگری که بالاتر پست میداد اونم سوی اینها دوید، اینها ناگزیر شدن پا به فرار بذارن. پاسبان ها سوی اینها تیراندازی کردن، محمد علی باقری مورد اصابت گلوله قرار گرفت و دستگیر شد. سید حمید رضا فاطمی توانست از مهلکه بگریزه، اما این جریان باعث شد سر نخی به دست ساواک بیاد و در جهت کشف گروه سید حمید رضا فاطمی دست به کار بشه. پس از این حادثه روزنامه کیهان در صفحه اول این مسئله را به این شکل انتشار داد تحت عنوان دستگیری دانشجوی تروریست، خبرد که مقارن ساعت 11:05 یک شنبه شب جوانی که مسلح به سلاح کمری بود در خیابان هدایت تهران به قصد کشتن پاسبان خیابان و ربودن سلاح وی با شلیک چند تیر به پاسبان حمله می کند که پاسبان سریعا با ورزیدگی کامل دست و اسلحه می برده و با شلیک متقابل جوان مهاجم را مورد اصابت گلوله قرار داده و وی را دستگیر می کند. در بررسی وضعیت و تحقیقات مقدماتی معمول از جوان مذکور روشن شد که مشارون الی به نام محمد علی باقری دانشجوی سال سوم دانشکده فنی دانشگاه تهران و اهل زابل است. نام برده بر اثر تحریکات و تبلیغات مغرضانه رادیوهای بیگانه و مطالعه برخی جزوات و نشریات دچار افکار آنارشیستی و تروریستی شده و خواسته است شروع کارهای تروریستی را و آنارشیستی خود را با قتل پاسبان و تصاحب اسلحه او آغاز کند. در این گزارش کیهان می‌بینیم که مسلماً این گزارش از سوی ساواک دیکته شده و تبیین داده شده، چند دروغ برای آشکال برش دیده میشه. یکی این که سعی میکنه فقط محمد علی باقری رو تنها نشون بده که اینجا منعکس نشه مثلا یک گروهی بودن، چند نفر بودن، فقط میگه همون یک دانشجو بوده. دومی که ادعا میکنه اینها به قصد کشتن پاسبان به اون نزدیک شدن، خواهی به قصد کشتن داشت کسیم غافلگیر میکنه قبل از اینکه پاسبان متوجه بشه و تیر تو مغزشون رو از پادر میآوردن. سوم میگه که چند تا تیر شلیک کردن، حالا این چند تا تیر به کجا شلیک کردن، اینکه پاسبان نزدیک شده بودن. اینا دروغهایی است که سر هم کرده و مخاب بالاخره از این طریق سر نخی به دست اونها آمد. شروع کردن اعضای گروه یک بعد از دیگری دستگیر کردن تا سرانجام در 29 بهمن ماه 1353 جریان به خود شهید سرهنگ رضای فاطمی رسید. او را هم دستگیر کردن و تا سرحد مرگ هم شکنجه دادن، شکنجه های زیادی که بتوانن ازش اعتراف بگیرن. علیرغم اون همه شکنجه های وحشتناکی که رو دادن که همون شکنجه باعث شد، چون در بدنش آثار شکنجه در سر و صورت و بدنش وجود داشت، هیچ اجازه ندادن که با خانواده خودش ملاقات کنه. آشولاشش کرده بودن واقعا. در علیرغم این وقت باز او را مورد بازجویی قرار میدن، ما میبینیم او با کمال صراحت، با کمال جرأت اهداف خودش رو بیان میکنه. در یکی از صفحه بازجوییش میبینیم وقتی از سوال میشه در این قسمت که برنامه آینده گروه شما چی بود، او میگه که منظور نهایی از این اقدامات به طور کلی فراهم ساختن امکانات و شرایطی که در نتیجه اونها سطح فکر و آگاهی عموم بخصوص صنف دانشجو بالا رفته که در مراحل آخر منجر به گسترش آگاهی عامه مردم شده و سرانجام به ایجاد حکومت اسلامی منجر گردد. در بازجوی دیگری باز به همین مسئله اذعان داره. وقتی از سوال میشه که منظورتون از به هم زدن اساس حکومت و براندازی رژیم چه بوده است، پاسخ میده منظور از براندازی رژیم مشروطه ایجاد حکومت اسلامی از طریق مبارزه مسلحانه بوده است. یکی دیگر از اعضای گروه به نام جلیل سوادی نژاد هم در یک بازوی سه بار به این نقطه اذعان میکنه که هدف ما تشکیل حکومت اسلامی بوده. میگه که انگیزه و هدف من از ساختن مواد منفجره، بمب و کوکتل مولوتوف، ایجاد انفجار در محلهایی بوده است که فکر میکردیم منفجر نمودن اونها کمک و از بین بردن فساد میباشد و همچنین برای گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی و ایجاد حکومت واحد اسلامی بوده است. در همین بازوی باز در جای دیگه میگه منظور ما از فعالیت به هم زدن اساس حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بوده است. باز در همین بازوی در سوم مرحله باز میگه هدف انگیزه من از عملیات خرابکارانه گسترش مبارزه مسلحانه جهت براندازی حکومت سلطنتی جهت برقراری حکومت واحد اسلامی بود.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلور شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد. به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای خمینی ای شهایت.
نهضت روح الله کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
خب دوستان گرامی، به پایان برنامه نهضت روح الله رسیدیم. این هفته درباره فعالیت‌های مسلحانه شهید فاطمی در شکل‌گیری حکومت اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که چطور با اقدامات مسلحانه سعی داشت عوامل فساد رو در کشور از بین ببره. التماس دعا، خدا نگهدار.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این توی، این توی باستار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
یاد و خاطره حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و شهدای عزیزمون رو گرامی می‌داریم. اما در ادامه مجموع برنامه‌های بخش دوم از رادیو معارف دعوت بکنم شنونده برنامه اندیشه ها باشید و صحبت‌های حجت الاسلام شریفی، رابطه فقه پیشرفت با علوم انسانی.
مسئله مسلم هست که فقهای عظام نواب امام زمان هستند به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود به پیشگاه رسول گرامی و خاندان مطهر ایشان و سلام به شما دانشوران ارجمند. از گروه فقه و اندیشه شبکه سراسری معارف با برنامه اندیشه ها در خدمت شما هستیم. خداوند سبحان را سپاس می‌گوییم که بار دیگر توفیق خدمت به شما گرامیان را نصیب ما فرمود. لطفاً با ما همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، در فروردین ماه سال 1396 در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه کرسی ترویجی رابطه فقه پیشرفت با علوم انسانی برگزار شد. در برنامه گذشته سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر امین رضا عابدی نژاد را که در این نشست ایراد شده بود پخش کردیم. دعوت می‌کنم به خلاصه برنامه گذشته توجه بفرمایید.
آسیب شناسی که به نظر ما میرسه اینه که ما یه راهبرد مشخصی برای اسلامی سازی علوم انسانی نداریم و به خاطر همین به رغم تلاش‌های متنوعی که در این چند سال در حوزه‌های علوم انسانی در مراکز مختلف انجام شده به پیشرفت مورد انتظار دست پیدا نکردیم. اگر بخوایم این راهبرد رو تو یک جمله خلاصه بکنیم، این راه برد فی الواقع ناشی میشه از توجه به نسبت بین فقه پیشرفت و علوم انسانی. تا ما یک تعریف روشنی از این نسبت و رابطه نداشته باشیم، حالا با بنابر توضیحاتی که عرض خواهم کرد، این راهبردمون در اسلامی سازی علوم انسانی یه راهبرد حداقلی خواهد بود. نکته اول درباره مفهوم فقه پیشرفت هست. فقه پیشرفت فی الواقع یه چیزی شبیه هست با مفهوم فقه نظام، با یه تفاوتی که عرض خواهم کرد. یعنی فقه پیشرفت، منظور از فقه پیشرفت، فقه نظام اجتماعی پیشرفتگراست. پس بنابراین در مفهوم فقه پیشرفت، حالا این البته تحلیل‌های فلسفیش هم در جای خودش بحث شده، که در دل مفهوم پیشرفت مفهوم نظام اجتماعی مستقر پیشرفتگرا نهفته است. وقت این فقه نظام اجتماعی پیشرفتگرا خودش چند تا اصل موضوع داره که این اصول موضوع همجور که عرض کردم احتیاج به این داره که در جای خودش تبیین بشه، که حالا به صورت گذرا بهش میپردازیم. اولین اصل موضوعمون اینه که بر اساس قاعده اصولی ما من واقعت الا و لها حکم، همه مسائل حوزه اجتماع مشمول احکام الهی هستن. یعنی هیچ واقعی، هیچ کنشی، هیچ نوع اعمال قدرتی در حوزه اجتماع وجود نداره مگر اینکه اون کنش یا اون اعمال قدرت، اون سیاست گذاری یا با هر تعبیر دیگری که به کار میبریم، اون مشمول احکام الهی هست. یعنی ما جایی خالی از حکم الهی نداریم. این یک اصل موضوع. اصل موضوع دوم اینه که طبیعتاً تشریع الهی فی الواقع همون بیان احکام شرعی هست، منتها این احکام شرعی دارای خصوصیات نظاموارگی هستند. خصوصیت نظاموارگی در احکام شرعی به چه معناست؟ خصوصیت نظاموارگی در احکام شرعی به این معناست که مجموعه احکام شرعی یک مجموعه احکام متلائم و منسجم هستند که در وضعی خاص نسبت به یکدیگر تشریع شدند و هدف و اهداف معینی رو تعقیب می‌کنند. بنابراین مفهوم نظام یا همون مفهوم سیستم قابل انطباق بر این مجموعه تشریعی هم هست. اصل موضوع سوم که برای توضیح بس لازم هست که ما بهش توجه بکنیم، مفهوم پیشرفته. بنابر تحلیلی که از مفهوم پیشرفت ارائه میشه، اولا مفهوم پیشرفت در مقابل مفهوم توسعه قرار میگیره. یعنی اون تلقی اسلامی که ما در مقابل توسعه داریم، تو یه جمله اگر بخوایم تعریفش بکنیم، میگیم که پیشرفت یعنی دستیابی به اهداف مراتبی نظام اجتماعی در اسلام. اصل موضوع چهارم که در بحث مورد توجه قرار میگیره اینه که خود هر نظام اجتماعی، هر نظام اجتماعی فی الواقع متشکل از مجموعه از اعتبارات منسجمه. یعنی تفاوت بین نظام‌های اجتماعی تحویل پیدا میکنه به تنوع اعتبارات و چگونگی نسبت اعتبارات اجتماعی، که در مقام عمل وقتی اون اعتبارات تحقق عینی پیدا میکنن، یعنی مبنای عمل کنشگران اجتماعی قرار میگیرن، طبیعتا ما دچار تنوع در نظام‌های اجتماعی میشیم. ما یه رویکرد دیگری هم میتونیم نسبت به علوم انسانی داشته باشیم و اون رویکردی هست که میتونیم اسمش بذاریم رویکرد تمدنی به علوم انسانی. اون رویکرد چیه؟ اون رویکرد اینه که ما به غایات علوم انسانی توجه بکنیم. یعنی در خود غرب که الان علوم انسانی تحت عنوان سیاست‌گذار اجتماعی معرفی میشن، میگن اینا پابلیک پالیسی هستن، یعنی باید سیاست‌های اجتماعی رو هدایت بکنن. علوم انسانی عبارتند از علومی که در جامعه تغییر و تحول ایجاد میکنن. یعنی غایت علوم انسانی میشه ایجاد تغییرات مطلوب در اجتماع. قایتش میشه ایجاد تغییرات مطلوب در اجتماع. خب ایجاد تغییر